تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه پنجم، سوره بقره، آیه اول و ابتدای آیه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. سوره هم الحمدلله در اون چند جلسه گذشته تموم شد، جمع‌بندیش هم کافی باشه. فعلا قرار شد که از این جلسه انشاءالله بقره رو شروع کنیم، لااقل یه 30-40 آیه ابتدای سوره بقره بحث بشه، چون یک موضوعات خیلی حساسی، همه موضوعات قرآن مهم و قابل دقت و توجه هست، اما یک ظرافتی در این حدود 30 آیه اول سوره بقره هست که توجه برو شاید یه مقداری ضروری تر باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، بحثش گذشت دیگه کاری نداریم. الف لام میم که به جهتی یک آیه حساب میشه، عنوان حروف مقطعه قرآن در برخی از سور قرآن ابتدا حروفی رو نه به صورت کلمه یا جمله، فقط به صورت جمع حروف بدون لحاظ کلمه به کار رفته. مثلا الف لام میم، الف لام را، کاف ها یا این ساد، یا سین، این حروفه. حروف یه وقت به گونه‌ای کنار هم قرار میگیره کلمه درست میشه، کلمه یا اسم یا فعل یا حرف. کلمه به معنی اسمی معنایی رو میرسونه که زمان در او لحاظ نشده. الان میگیم میکروفون، تسبیح، ضبط صوت، فرش، یه کلمه است. فرش از ف و ر و شین، سه حرفه. کلمه ایست که معنایی میرساند ولی در این معنا زمان دخالت نداره. فرش دیروز، امروز، گذشته، آینده، اصلا هیچ منظور نیست، معنایی رو میرسونه. فعل است، دلالت بر معنا میکند که زمان هم در او دخالت دارد. رفتم، آمدم، خواهم آمد، معنی داره ولی در این معنی زمان قرار گرفته، یا زمان گذشته، یا زمان حال، یا زمان آینده. حرف است، از، به، از و به به تنهایی معنا نداره، کلمه است، چون یه از الف و ز با هم دیگه است، به و هاست با هم دیگه است، لذا با الف تنها و ز تنها، به تنها، هی تنها فرق میکنه. اما نه مثل اسم معنای بدون زمانی داره، نه مثل فعل معنای زمانی. در کنار اسم و فعل که قرار بگیره معنی پیدا میکنه. شما هزار بار بفرمایید از به معنی نداره، اما بفرمایید از منزل به حسینیه آمدم، از معنای ابتدایی پیدا میکنه، به در اینجا معنای انتها و مقصد پیدا میکنه، از منزل به حسینیه آمدم. پس این کلمه است، در کنار اسم و فعل حرف معنی پیدا کرد. حروف مقطعه مثل از که دو حرف با هم دیگه ترکیب بشه در کنار اسم و فعل معنی پیدا کنه نیست، لذا از این جهت میگن حروف مقطعه، قطع شده جدا جدا، یعنی الف لام میم جدا جدا مورد نظره. لذا همه قراء، همه علمای علم قرآن به این حروف که میرسن میگن حروف مقطعه. نگید مثل از و به که دو تا حرف کنار همن اما کنار هم در کنار اسم و فعل معنی میدن. حروف مقطعه الف لام میم و علم نگید، بگید الف لام میم، کاف ها یا انساد، کاف ها یا انساد جدا جدا، اینو میگن حروف مقطعه. خب در تفسیرش چی گفته شده؟ منظور از این حروف مقطعه در قرآن چی هست؟ یک سلسله معانی شده، برداشت شده، توضیح داده شده که برخی از اینها ظاهراً خیلی صحیح به نظر نمیاد، با روایات ائمه هدا علیهم السلام هم سازگار نیست. برخی از اینها غلط نیست ولی شاید خیلی دامن زده نشه بهتره. چرا باز عرض میکنم؟ برخی از اینها هم روایات تایید میکنه، هم خود آیات قرآن کریم با یه شواهدی تایید میکنه. مفسرین هم بیان کردن که من الان نمونهاشو عرض میکنم. مثلا برخی آمدن گفتن حروف مقطعه میدونید منظور چیه؟ وقتی پیغمبر اسلام آیات بر ایشان نازل میشد، میخواستن برای مردم بخوانند و تلاوت بفرمایند، کفار، منافقین، مخالفین گوششونو میگرفتن، حاضر به گوش دادن نبودن. پیغمبر این کلمات رو، این حروف رو اول بیان میفرمودن، مثلا ها، عین، تا، یا، سین، اینا خیال میکردن مثلا مطلب تموم شد، دست از گوش بر میداشتن، تا بر میداشتن پیغمبر آیات رو میخوندن. این تفسیر تفسیر خوبی نیست. تو بعضی تفاسیر بزرگ امیر هم نوشته شده، لما نمیخوام اسم ببرم، هم در گذشته هم حال. اما خب آدم یک کمی دقت کنه، اگر کسی بنا بود گوششو بگیره نشنوه، خب دستشو از گوششون گرفتن، دیدن داره آیه میخونه، دوباره دستشون کردن تو گوش. واقعه این که خیلی همچین تفسیر قشنگی نیست. حالا شاید به جهتی بعضیا فرموده باشند، ما احترام همه رو نگه میداریم، در این حال ذهن اندیشه است، به جاهای سیر میکنه، شاید یه معانی داشته که همین تفسیرم هم برساند، بنده نمیفهمم، من بحث نمیکنم. اما خیلی ظاهراً تفسیر تفسیر همچین به قول بعضی ها لایت چسبک. در این حال این رو میگذاریم کنار. دسته دوم گفتن که ببینید حروف مقطعی قرآن رو در اول سوری که اومده، مثلا در اول سوره بقره اومده الف لام میم، بیشترین حروف در تمام سوره بقره از الف و لام و میمه، به خصوص با کامپیوتر این کارو کردن، چون اینجوری بشینیم بشمریم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقومون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون، برید تا پایان آیه 280 خورده ای، اینا رو بشمریم. خیلی اومدن با کامپیوتر تمام حروف الف و با و ت و جیم و ح و اینا رو جمع زدن، دیدن در سوره بقره اولا بیشترین حرفی که از این حروف الفبای عربی به کار رفته الف لام میمه، ثانیاً تمام مضربی معینه. اینو اومدن دلیل برای اعجاز بگیرن که حروف مقطعه هم میخواد یه اشارهی بین اعجاز بکنه. بنده الان با شما سخن میگم، شما یه فرمایشی دارید، چجوری حساب میکنید یه حروفی به کار ببرید که این جمله شما تموم شد، یه انشا نوشتید، یک مقاله نوشتید، تمام حروف مضرب معینی داشته باشه؟ این کار خیلی اصلا تا حدودی غیر ممکنه. میگن شاید رازی است به این معنی که اول الف، اول سوره بقره الف لام میم اومده، بشمر تمام حروف سوره بقره را، هم الف لام میم در او بیشتر از همه به کار رفته، هم مضرب معینی از الف لام و میم به کار رفته. میگن شاید این خودش یه نشانه ای باشه، یا مثلا کاف ها یا عین صاد که اول سوره مریم به کار رفته، در سوره مریم از حرف کاف و ها و عین و یا و صاد بیشتر از همه و مضربی معین داره. تو همه این سوره اینجوریه. اگه یه جا بود سورم کوتاه بود شاید اتفاقی بود، اما تو تمام سوره ها که اول حروف مقطعه به کار رفته، هم حروف که اول به کار رفته در اون سوره بیشتره، هم همه مضربی معینه. این هم چه خیلی کار شگفت انگیزیست، میگن دلیل بر معجزه است. این رو جدیدن دارن بحث میکنن، در گذشته و قبل از کامپیوتر، قبل از این حسابرسی ها این حرف رو نزده بودن. امروزه به خصوص در مصر یک عده از دانشمندان علوم قرآنی دارن روی این کار میکنن و یک مقالم از نویسنده های مصری در ایران در این زمینه ترجمه شده به فارسی که یکی از اساتید دانشگاه صنعتی شریف این رو ترجمه کرده، چون از عربی به انگلیسی ترجمه شده، از انگلیسی هم به فارسی ترجمه شده، هم نسخه انگلیسی هم عربی هم فارسیش موجوده. حالا دارن بررسی میکنن، چون یه چیز جدیده و دارن روش کار میکنن، من فعلا خیلی باز روش نظر نمیدم. اینم یک مطلب. مطلب سوم، میگن شما اگر تمام حروف مقطعی که تو قرآن به کار رفته، الف لام میم یاسین کاف ها یا عین صاد و هاکذا، همه رو بذارید کنارم، تکراری هاشو حذف کنید، مثلا دو تا الف اومده یکیش، سه تا لام اومده دو تاشو حذف کنید یکیش، اینا رو کنار هم دیگه بچینید، این جمله در میاد: صراط علی حق نمسکو، صراط علی حق، راه علی حق است نمسکو، و ما این راه رو طی می‌کنیم. برخی آمدن بگویند که پس حروف مقطعه رمزی است برای بیان حقیقت ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. این حرف هم خوبه هم بده. خوبه چرا؟ برای اینکه با قسم حضرت عباس قرآن حقیقت امیرالمؤمنین رو میگه، ولایت امیرالمؤمنین در قرآن سراسر بیان شده. انشاءالله عمری باشه عنایت بکنن میرسیم به آیاتش. 300 آیه رو فقط سنی ها تفسیر کردن راجع به علی بن ابی طالب، 300 آیه. منابع دست اول اهل سنت هم انشاءالله کم کم میاریم از روش میکنیم ببینیم. و از نظر شیعه که کدوم آیه پیدا میکنید که بالاخره به یه شکلی در ارتباط با موضوع علی و آل علی نباشه. خب پس از این جهت خوبه، داره حقیقت از تعمیر رو میگه. اما این که من گفتم از یک جهت خوب نیست چیه؟ خدا حفظ کنه یکی از اساتید بزرگوار ما رو و به ایشون سلامتی بده، یه درس قشنگی همیشه به ما تکرار میکردن. میفرمودن برای اثبات حق لزومی نداره به راه‌های پرپیچی که امکان مغلطه داره متمسک بشی. چرا؟ چون ممکنه اون راه‌های پرپیچ و خم که مغلطه آمیزه دیگری طی کنه، باطل رو از اون طریق به خورده مردم بده. نه، راحت بیاد. ما اونقدر آیات صریح داریم، اونقدر روایات صریح داریم که صراط علی حق نمسکه رو بیان میکنه، که لزومی نداره ما این حروف رو هم دیگه بچینیم در بیاریم. خب یکی بیاد این حروف یه جوری با هم دیگه ترکیب کنه، یه جمله دیگه در بیاره، پس بگه این حقه. این منو به یاد بحث یک شیعه و یک سنی انداخته. میگن یه شیعه با یه سنی جایی با هم دیگه بحث شد. سنی میگفت میدونید چرا حق با شیعه نیست؟ چون اول شیعه شین داره، اول شیطان هم شین داره، پس شیعه حق نیست. سنی شیعه به سنی میگه اگه اینجوری باشه، اول سنی سین داره، اول فلان حیوان هم سین داره، مثلا ما اسم نبرم، و این دلیل شد آقا. نه اینجا حق با شیعه است طبق این حرف، نه حق با سنی طبق این حرف. اگه ما میخوایم بگیم حق با شیعه است به جهت اینکه سنی اولش سین داره، اگه بگیم حق با سنیه به جهت اینکه شیعه اول، اینا مسخره است، این بچگانه است. بیاریم دلائل قوی، آیه بیارید، روایت بیارید، استدلال بیارید. از این جهت ممکنه بعضیا باشن بخوان سوء استفاده کنن، بزرگان ما فرمودن اینجوری استفاده نکنید، وارد بحث نشید. بسیار حرف خوبیه. اما در این که حروف مقطع رمز است بین خدا و پیغمبر، اینو تاییدشو داریم. یعنی دو تا تفسیر راجع به حروف مقطعه در کل تفاسیر در تاریخ شده، با توجه به اون حرفای قبلی که عرض کردم، بعضی ها رو همچین لایت چسبکه، بعضی ها بهتر وارد نشیم، بعضی ها یه مقداری هنوز خامه داره روش تحقیق میشه، اما این دوتا خیلی قوی و جالب و منطقی به نظر میاد. یکی اینه که آقا خداوند از کانال همین حروف یک سلسله رموز رو داره به پیغمبر میگه. خوب این آیت بفرمایید منظور چیه؟ آیا ما معتقدیم هر چرا خدا در قرآن فرموده ماها میتونیم بفهمیم؟ نه. اصلا یکی از نکات بارز اختلاف ما با اهل سنت به خصوص با وهابی ها همینجاست. وهابی ها میگن و نوعا اهل سنت میگن، میگن قرآن به پیغمبر نازل شد، پیغمبر از دنیا رفت، این قرآن هست، هست اونا کتاب هست. کتاب خدا کافیه، ما میخونیم میفهمیم. شیعه میگه نه، کتاب خدا بطنن در بطن داره، رموزی داره، اسراری داره، باید معصوم در کنار این کتاب باشه که اون رموز رو در بیاره برای ما بیان کنه. و لذا ما در جای خودش حالا دلائلش رو عرض میکنم، حدیث داریم اون چه تا قبل از ظهور امام زمان علیه السلام در زمینه علم بشر به دست آورده است از 27 جز دو جزه، 25 تاشو امام زمان علیه السلام باید بیارن که من جمله علم قرآن. یعنی هر چه مفسرین فهمیده باشن، شما اگر بخواید از ابتدای نزول قرآن تا زمان ظهور امام عصر علیه السلام امام که تش بیارن، تازه از 27 دو تاشو بشر امکانه، که اینم خودش باز توجیه و تفسیر داره. از 27 دو تا یعنی چی؟ ما که خیلی از رموز قرآنه، قرآن هم میفرماید که اسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، بپرسید از اهل ذکر، از اهلش، اگه شما نمیدونید. لا یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، تأویلش رو نمیدونن مگر خدا و راسخون در علم. و آیات بسیاری، بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، که اینا رو ما در بحث با اهل سنت راحت میتونیم استشهاد کنیم که کاری نداریم. فقط این عرض میکنم، ما در جای خودش که ان شاء الله مفصل عرض خواهم کرد اگر خدا خواست، فهم دقیق و شناخت همه باطن قرآن کار بشر عادی نیست. آقا یک کتاب پزشکی، الان یک کتاب پزشکی رو شما در نظر بگیرید، به زبان انگلیسی یا عربی یا فارسی، هر زبانی، فرق دانشجوی پزشکی، پزشک شما و بنده چیه؟ شما زبان انگلیسی خوب بلدید، بنده فرض کنید یه مقدار انگلیسی عربی بدونم، حالا این کتاب پزشکی رو به من بدید، من بردارم نگاه کنم میفهمم نسخه بدم؟ چرا من مثل پزشک حق ندارم؟ او رفته تمام اون فوت و فنهایی رو که راجبه به جملات پزشکی تو این کتابه پیش استاد خونده، رفته توی بیمارستان تجربه کرده، و لذا تو خود پزشکانم سطوح مختلفی داره، یکی قوی تر، یکی قوی تر، یکی قوی تر، یکی ضعیف تر. برای فهم کتاب خدا فارغ التحصیل دانشگاه خدا لازمه. یه اسراری تو قرآنه، یکیش رموز حروف مقدس پیغمبر باید بفهمه، یه جاهایشو گفته، سنی هم نقل میکنه. مثلا در تفسیر دررالمنصور سیوطی، عالم بزرگ سنی هم هست، میگه که از پیغمبر پرسیدن یا رسول الله کاف ها یا عین صاد یعنی چی؟ اینجا پیغمبر فرمود، بعضیاری که رول کرده آدم میفهمه، فرمود این رمز است. رمز چی؟ فرمود کاف اشاره به کربلاست. سیوطی می‌نویسه، عالم سنی، شیعه که حالا باید بنویسه، سنی داره می‌نویسه، کاف اشاره به کربلاست، ها اشاره به هلاکت اهل البیت در کربلا، یا اشاره به یزید و جنایات یزید، عین اشاره به آتش اهل البیت در کربلا، صاد اشاره به صبر و استقامت اهل البیت در کربلا. خود قرائن قرآنی هم اینو نشون میده. کجا اومده این حروف مقطعه؟ اول سوره مریم. اول سوره مریم راجب چی داره صحبت میکنه؟ کاف یا ها عین صاد، ذکر و رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه نداء خفیا. چیه قضیه؟ آقا از خود دررالمنصور من براتون نقل میکنم، عرض میکنم عالم سنی، شیعه هم همه نوشته، خدای رحمت کند مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه رو در این کتاب سیرتنا و سنتنا که ترجمه شده به فارسی به نام راه و روش ما، که مجموع بحث های این مرحوم با علمای اهل سنت در شهر حلب سوریه بوده، این مباحثات کتاب شده. در اونجا راجع به این مطلبی که الان بنده عرض میکنم اسناد مفصلی رو از اهل سنتیشون نقل میکنم، که حضرت زکریا معتکف شد در مسجد. میدونید اعتکاف یک سنت بوده، پیغمبرم هر سالی این کار رو داشتن. برخی از متدینین که خیلی متشرعند و میخوان عمل به سنت بکنن سیره پیغمبر رو، مستحب به واجب نیست، اینا در سال معتکف میشن با اون دستوراتی که داره تو مسجد انجام بدن. زکریا معتکف شد تو مسجد، معبد خودشون، گفت خدایا اسم اعظم را به من بیاموز. جبرائیل نازل شد. زکریا، خدا اسم اعظمش رو برای تو آورد. چیه؟ اللهم اینی اسألک به حق محمد و علی صلی الله علیه و آله صلوات با حال بفرسته. اللهم صلی الله و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. این اسماء خمسه طیبه مظهر اسم اعظم حقه. حالا در جای خودش اگه عمری بود راجع به این بحث میکنیم. میگه که و زکریا گفت جبرائیل وقتی اسم پیغمبر اولی رو میبرم خوشحال میشم، اسم علی، اسم فاطمه، اسم حسن وجد به من دست میده، اما این اسم آخری رو میبرم گریم میگیره. رازش چیه؟ جبرائیل قضیه کربلا رو بیان کرد و شهادت ابی عبدالله و مظلومیت اهل بیت رو. زکریا وقتی شنید شروع کرد های های گریه کردن. قبل از واقعه کربلا، قبل از ولادت ظاهری پیغمبر و اهل بیت، در مسجد بس نشست، گفت خدایا از تو میخواهم پسری به من بدهی که به عشق پسر پیغمبر آخرالزمان در راه او همونجوری شهید بشه. خدا یحیی رو به زکریا داد که یحیی رو هم سرشو بریدن به اون قضایا. اینا رو سنیا نوشتن. مدرکم برای دوستان اهل مطالعه عرض کردم، کتاب سیرتنا و سنتنا رو بخونید، مفصل منابع غیر شیعه رو مرحوم علامه امینی جمع کرده، یکی دوتا هم نیست. من یکیشو اشاره کردم، کتاب درالمنصور سیوطی که داره اشاره میکنه. پس کاف ها یا انسان در اول سوره مریم چی رو داره بیان میکنه؟ یک رموزی رو که برخیش رو پیغمبر یک کمی پرده رو کنار زدن، ببینیم عجب چه مسائلی داره گفته میشه. مثل اینکه مثلا بلا تشبیه بنده با آقا یک رمزی بین هم دیگه داریم راجع به یه مطلبی، بعد تو تلفن یا تو جلسه با رمز با ایشون حرف میزنم، ایشون چون آشنای با اون، مثل مسائل تلگراف که با یه رمز جمله رو میخونن و معنی میکنن، من که اشاره میکنم آقا متوجه میشن، آقا که اشاره میکنن بنده متوجه میشم، چون ما دوتا با هم قرارداد رمزی داریم، آقا متوجه نمیشه. خب وحی رمزی است بین خدا و پیغمبر. تا خدا میفرماد کاها یا انسان، پیغمبر بیان میکنه کربلا، صبر ابی عبدالله، آتش ابی عبدالله، جنایت یزید، هلاکت اهل بیت. پس حروف مقطعه رمز است، مگر یه گوشه هایش رو برای ما بیان کنن. این تفسیر بسیار تفسیر به جاییست که روایات اهل بیت علیهم السلام داره تایید میکنه، مثلا این نمونه ها که عرض کردن. یک معنی دیگر هم شده که این پنجمین معنا شد، که سه تا معنی رو، یکیشو گفتیم اصلا نمیشه قبول کرد، یکیشو گفتیم وارد نشید خیلی، یکیشو عرض کردم خام هنوز باید روش کار بشه، یکیشو عرض کردم که رمز قابل قبول به این معنا، پنجمیش حالا عرض میکنم. پنجمیش هم حرف خوبیه. میگه یک معنای دیگر، چون قرآن بطنن در بطن داره، هیچ استبعاد نداره یک آیه زمنی که این معنا رو میرسونه معنای دیگر هم برسونه، معنای دیگر هم برسونه. گاهی ما یه معنیشو، دو معنیشو، سه معنیشو، ده معنیشو میفهمیم. مرحوم آیت الله حکیم رحمت الله علیه یک دوره بحث فقهی دارن به نام مستدرک عروه، 14 جلده به عربی. در یکی از این مجلدات، یادم نیست جلد چنده، به مناسبت این موضوع رو نقل میکنم، میفرماین ما طلبه جوانی بودیم در نجف، مثلا 70 سال قبل، 80 سال قبل، یه استاد تفسیری در نجف تفسیر میگفت. برخی طلبه های همسن سال ما گفتن بریم پای تفسیر آقا، ما رفتیم پای تفسیریشون. یک آیه رو تفسیر میکردن، ما شب اول که رفتیم به قدری قشنگیشون بحث کرد و یه مطلبی رو از این آیه استنباط کرد که من گفتم دیگه از این معنا بهتر نمیشه. گفتن که سی شب ماه رمضان بود، فرمودن فردا شب هم همین آیه رو بحث میکنیم. فردا شب اومدم دیدم یه برداشت دیگه کرد، اونقدر قشنگتر از برداشت شب اول، گفتم از این سی شب سی تا بحث کرد راجب یک آیه. مرحوم آقای حکیم تو کتاب مستدرک دارن. فرمود بعد شب سیوم گفتم آقا تازه من بشر یه کمی کار کردم سی تاشو فهمیدم، معصوم باید بیاد بطن در بطنشو بگه. یه مختصری از یه آیه فهمیدیم، نگیم همین است و جز این نیست. این مقدار شما فهمیدیم. یه تشبیه استاد تفسیر ما میکرد یادم میاد، میفرمود شما در خونه رو باز میکنید، مثلا میاد تو حیات، میگید یه مرحله داخل شدم. در حال باز میکنید میاد تو حال، میگید یه مرحله دیگر. در حال باز میکنید میرید تو سالن پذیرایی، میگید یه مرحله دیگر. از تو سالن پذیرایی مثلا توی اتاق خواب مخفی‌تر ساختمان میرید توی اون اتاق. تو اون اتاق گنجه است، در گنجه رو باز میکنید، تو گنجه کتابه، کتاب رو برمیدارید، توی کتاب مطلبه، مطلب رو چقدر هی باید اندرون 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 برید. قرآن هی بطن در بطن داره، لذا یک گوشه هایش داره تجلی میکنه. اونایی که یه مقدار عمیق‌تر میشن، اینو تو پرانتز میگم، خود آیات و شاهدی، اینو باور دارم، لمس کردم، یقین دارم، الحمدلله که با تمام وجودم اینو حس میکنم و باور دارم. اگر به خصوص برای برادرها و خواهرای جوانتر میگم، اگر بزرگترها رو من معذرت میخوام، جسارت نشه، در مقام موعظه هیچ وقت نبودم، دارم تجربه پس میدم، عرض میکنم، اگر بر هوای نفس غلبه کن، در مقابل گناه بیستیم، شیطان را از خود دور کنیم، دل پاک شود، خدا حقایق قرآن رو به دل میتابه، به میزان ظرفیت دل. یعنی بارها شده، معلی اینه که عرض میکنم، به من جواب ندید، به خودتون مراجعه کنید. گاهی هر کس کم و بیشی دیده، آقا الحمدلله خدا رو شکر طبق تربیت خانوادگی نوعاً ماها با قرائت قرآن اونس داریم، بالاخره کم و بیشی قرآن میخونیم، محرم از اون بیشتر. شما ممکنه یه آیه رو 10 بار قرائت کرده باشید، یه وقت آیه دارید میخونید، یه دفعه معنا به ذهنشون، ای این معنا کجا؟ من تا حالا 20 بار این آیه رو خوندم، 50 بار خوندم. این همون افاضه الهیه. العلم نور یقصفه الله فی قلب من یشاء، العالم ینظر به نور الله. علم نوری است که خداوند در هر قلبی که بخواهد میتاباند. باز یکی از اساتید ما میفرمودن باید بخوانید، باید استاد ببینید، باید کلاس برید، باید بحث کنید، اما چه خوب است که بدهند، نه اینکه فکر کنید همه شما به دست میارید. به کی میدهند؟ به اونی که تقوا پیشه میکنه. لذا قرآن میگه اتقوا الله یعلمکم الله، قرآن تقوا پیشه کنید، یعلمکم الله، خدا به شما تعلیم میده. آقا یه معلم با تجربه خوب، استخوندار، زحمت کشیده، یه قدری معلمه بدونید، چون بلده چجوری خوب تفهیم کنه. آقا کجا کلاس داره، من برم خدمتش یاد بگیرم. حالا معلم خدا باشه، یعلمکم الله، خدا میخواد تعلیم بده دیگه. مشکل کمبود کاغذ و کمبود زیراکس کردن و نمیدونم جزء اینا که دیگه تو دستگاه الهی که مطرح نیست، به یکی نظر مثل وجود کیمیا میشود، به یکی اشاره همه چیز حل میشه، یه حساب دیگه ای پیدا میکنه. لذا این بطنن در بطن هرچه تقوا بیشتر شد، هرچه خلوص بیشتر شد، هرچه معنویت قوی تر شد، اون حالت افاضه بیشتر می شود. حالت افاضه که بیشتر شد، هی بتون رو بیشتر می تونه توجه پیدا کنه. لذا چون پاکترین اهل البیت هستن، مطهرن دیگه، هیچ رچ ندارن، همه اینا به کدوم قلب القا می شه؟ به قلب معصوم. و هر کی به معصوم نزدیک تره، به همون نسبت نزدیکیش از این القاهات هم بیشتر برای او صورت می گیره. لذا یه برداشت دیگه هم که کردن، این برداشتم جالبه، میگن خداوند میخواهد با بیان حروف مقطعه این درس را بیاموزد. قرآن معجزه است. چگونه؟ مقدمه عرض میکنم وارد میشه. شما الان به ساختمان این حسینیه توجه بفرمایید. آجر است، سیمان است، سنگ است، چوب است، آهن است. آقا مهندس ساختمانی باشند، مثلا این حسینیه را طراحی کردند و نظارت کردند و ساختند، بعد تو این جلسه بفرمایند که همین سنگ، همین آجر، همین سیمان میدهم، هر که میتواند از این اجزا یه ساختمونی مثل این که من ساختم بسازد، پس میگویم او هم توان دارد. نه، نمیتوانید. یعنی چی؟ یعنی نحوه کنار هم قرار دادن این اجزا را، اون چنان من استادانه و ماهرانه انجام دادم که کسی دیگری نمیتواند. اما معمولا بشری هم چه دایی نمیتونه بکنه، چون دست بالای دست بسیاره. به خصوص این تذکر اخلاقی هم بد نیست، به خصوص اگر انسان بیاد یک کمی دور برداره، خدا میزنه زمین، این رازیه تو این عالم. تا آدم بیاد دور برداره خدا میزنه زمین. ابلیس شیطان کذایی دور برداشتی، او رسیده به مقام فرشتگان، تو حضور پیش خودش انا تصور میکرد. لذا وقتی خدا فرمود ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، قال انا خیر منه، خلقتنی من نار و خلقته من طین، نه من بالاترم. انسان تو هر زمینه تا میخواد یک کمی دور برداره، خدا فوری زمینش میزنه به صورتهای گوناگون. یه رازی که اینم دقت بفرمایید در بحث اعجاز مطرح میشه، یه رازی که مرتازان، شما دیدید الان مرتازان دیگه اخیراً فیلم هم میگیرن، تو تلویزیون هم نشون میدن دیگه، مرتازان کارهای شگفت‌انگیزی میکنن. همین نزدیکی های سرای زرابخونه بود، یکی از دوستان دانشگاهی ما همراه ما بود، برخی از آقایون و علمای تهران هم بودن، ما به چشم دیدیم. یه درویش کردستانی ادعا میکرد هر کی حاضر بیاد بشینه و انجامم داد، هر کی میخواد کارت برداره بیاره. کارت آوردن، گفت هر کی دلش داره بیاد بشینه، کارتو میذاشت رو مغز سر با چکش میکوبید تا دسته کارت فرو میرفت در میومد، هیچی نمیشد. ولی این کارا رو مرتضا میکنن، هیچ استعداد آدم نداره. خب چرا مرتضا یه همچه کارای عجیب و غریب میکنن؟ ادعای نبوت نمیکنن، نمیگن کس دیگه نمیتواند، چون میدونن که هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد. یه دفعه از گوشی یکی قد علم میکنه، یه خیال کردید آقا دست بالای دست بسیاره. لذا هیچ مرتاضی با تمام کراماتی هم که نشون میده ادعا نمیکنه. قرآن این ادعا رو کرده، یه الف لام میم یعنی همین حروف، کاف ها یا عین صاد همین حروف، یاسین همین حرف، به گونه ای کنار هم قرار دادیم آیه شد، و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله فادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین و ان لم تفعلوا ولن تفعلوا. میگه همین حروف ها، حروف الفبای عربی در اختیار شما نیست، در اختیار بنده نیست، ادبای عرب، زبان شناسان دنیا، صاحب نظران مسائل ادبی، بیاید همین حروف رو بردارید ترکیب کنید یه سوره بسازید. نمیگیم سوره بقره، یه سوره، کوتاه‌ترین سوره قرآن کوثره، یک سطره، انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانهر ان شانک والابتر، یک سطر بسازید، نمیتوانید. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله فادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین. هر کیو میخواید کمک بگیرید تو کره زمین، برید کمک بگیرید، از هر جای نیرو میخواید کسب کنید، برید کسب کنید. بعد خود قرآن میگه و ان لم تفعلوا، اگر انجام ندادید، و لن تفعلوا، لن در زبان عربی نفی ابده، یعنی عرب وقتی میخواد یه چیزی رو نفی ابد بکنه لن میاره، اگه لا بیاره نفی ابد رو نمیرسونه، لن آورده. هرگز هم نخواهی توانست، یعنی با حروف مقطعه داره اذهان انسان رو متوجه معجزه بودن قرآن میکنه. مثل اون مثالی که عرض کردم، مهندس ساختمان میگه با این آجر، با این سیمان، با این سنگ، با این ماسه، با این در و پنجره، ببین چه ساختمانی ساختم، میتونی شما بسازی؟ بیا اجزا هست دیگه، بردار بساز. منتها چون در دنیا دست بالای دست بسیاره، کسی هم چه ادعایی نمیکنه. هر کی هم رفت ادعا کنه رسوا شد. برای رفع خستگیتون بگم، امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید از من قبل از این که از میان شما برم. ائمه اطهار علیهم السلام به جهت احترام امیر المؤمنین که ابل ائمه هست، این جمله رو نفرمودن. البته نظر اعتقاد ما ائمه کلهم نورون واحد هم فرقی نمی کنه، ولی رو احترام امیر المؤمنین ابل ائمه، حتی ائمه ما نداریم سلونی قبلا تفقدونی فرموده باشن، و حالی که میتونن. سلیمان ابن مقاتل رفت بالای منبر،
گفت علی گفته است سلونی قبل ان تفقدونی، من هم میگویم سلونی قبل ان تفقدونی. خیال کرد مثلا گفتن جمله است سلونی قبل ان تفقدونی، موقعی که بالا منم میگم. یه دفعه یه خانمی از پشت پرده گفت که ببخشید جناب خلیفه، وقتی حضرت آدم ابوالبشر حج انجام داد سرشو کی تراشید؟ یکم مکس کرد، اگه بگه حج انجام نداد اینطوری مدرک میکنه، اگه بگه حج انجام داد سرشو نتراشید باز یه مدرک میکنه، بگه سرشو خودش تراشید، حوا تراشید، کسی دیگه تراشید باز یه منسندی میکنه. گفت زن اگه با اجازه شوهرت اومدی خدا شوهرت رو لعنت کنه، اگه بی اجازه شوهرت اومدی خدا خود رو لعنت کنه. خانم هم از پس پرده گفت خدا اومی لعنت کنه که حرفی میزنه از پسش بر نمیام. گفت با این حرف باید درن من زیاد، آخه حرف زدن رو معیار، ما کی میتونه ادعا کنه این کاری که من کردم کسی دیگه نمیتونه؟ هر کیم ادعا کرد رسوا شد، اصلا خدا رسوا میکنه بشر رو برای که نشون بده به انسان. ما ممکنیم سیه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد و الله اعلم. این نور این لام خب الان روشنگری داره، اثری داره، استفاده ها از اون میکنیم، اما این ممکن است، ممکن الوجود است، یعنی متکی به مبدا نوره. یک آن مبدا نور نور نده دیگه، نور نیست ظلمته. حالا این نور جست بگیره، یعنی لام اینجا جست بگیره، منم که فضای شما را روشن کردم. کارخونه یه لحظه بگه، یک گوشه یه چشمی بگردونیم و یه دفعه تاریک شد. اینجا سیاه رویی چیز دیگه براش باقی میمونه. سیاه رویی ز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشود والله اعلم. ما میدونیم که همه قدرت های ما در ید قدرت الهی است، به اذنهی میتونیم کاری بکنیم که انشالله باز اینا باید بحث بشه در جای خودش. اما در قرآن چی میگه؟ الف لام میم همین حروف ببینید به گونه کنار هم قرار گرفت، کلمه شد، کلمه رو گفتم اسم فعل حرف حروف مقطعه فرقش که عنایت داره، کنار هم قرار گرفت، جمله ساخت، جمله ها آیه شدن، آیات در کنار هم سوره شدن، سوره ها در کنار هم قرآن کریم رو برای شما تشکیل داد. بیاد این حروف در اختیار شماست. آی قدرتمندان عالم، همه تون هر نیروی هم دارید برید کمک بگیرید، بیاید مثلش درست کنید. این حروف مقطعه پس چیه داره میگه؟ معجزه بودن قرآن. این مقدار راجب حروف مقطعه کافی. پس بسم الله الرحمن الرحیم روشن شد. الف لام میم حروف مقطعه است. حروف مقطعه کلمه نیست، حرف به معنی کلمه نیست، حروف مقطعه است. حروف مقطعه رو 5 تفسیر کردم که 3 تفسیر رو خیلی دامن نمیزنیم، 2 تفسیرش رو به این بیان که شد با توجه به تأیید منصورون علیه السلام روش تأکید میکنیم. این مقدار کافی است. آیه بعدی، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، یا لا ریب فیه هدن للمتقین، که به هر دو صورت خونده شده، هر دو صورتش هم صحیح. ذالک الکتاب، ذالک از نظر ظاهر اشاره به دور از آن، هازا میشه این ذالک آن، ذالک الکتاب باید بشه آن کتاب. و حال این که همه ترجمه ها در قرآن این رو نوشتن و همه مفسرین هم همینجوری معنی میکنن، میگن این کتاب. خب چرا ذالک گفته شد؟ اگر این کتاب است ذالک نباید گفته بشه. برخی از علمای یهود و نصارا از کلمه ذالک خواستن سوء استفاده کنن، میگن آن کتاب، چون اشاره به دور است، اشاره به دور یعنی تورات و انجیل، اون کتابایی که قبلن بوده. قرآن شما هم گفته ذالک الکتاب یعنی آن کتاب، آن کتاب هم یعنی تورات و انجیل. لا ریب فی هدن للمتقین. خب ما اول اشکال علمای یهود و نصارا راجع به ذالک اشاره بکنم، بعد چرا ذالک گفته شده و منظور اشاره به نزدیک است و چه معانی رو مفسرین گفتن، حالا چه مقدارش وقت بشه رو همین ذالک فعلا بحث میکنیم، ادامه شاید بیفته انشاءالله جلسه آینده. در جواب علمای یهود و نصارا چندین جواب ما میتونیم بدیم. یه جوابش اینه، آه شما قرآن قبول دارید که قرآن گفته، خب جایی دیگه قرآن نومن رو به بعضی و نهی رو به بعضی که نمیتونه باشید. اگر شما میگید قرآن گفته، همین قرآن در جای دیگه میگه تورات تحریف شد، انجیل تحریف شد، اصل تورات حق است، اصل انجیل حق است، اما این تورات و انجیلی که در دسترس شماست مصدقا لما بین یده، اونجا داره که در سوره بقره چندین آیه که اینها پول گرفتن و آیات تورات رو عوض کردن، اینا را میگه قرآن توراتشون نمیدونه. این یکی. ثانیا ذالکه اشاره است. اشاره یک مرجعی میخواد. الان بنده بگم آن، همه شما قطعا خواهید پرسید آن یعنی کدام؟ دوسته، پنکه، مو، چی؟ باید نشون بدم آخه. ذالکه آن. خب چرا میگه آن یعنی تورات؟ از کجا آوردی تورات؟ میگه من اینجوری میگم، شما میگه درد خودت بخور، به درد من که نمیخوره. من یادم نمیده با یک کشیش مسیحی شاید 21 سال 22 سال قبل بود، دقیق یادم 20 سال قبل بود، در تهران کشیش اعظم بود، اسقف اعظم کلیساهای ایران بود، مستر درایر امریکایی هم بود، تبلیغاتی میکرد، یه جوانی رو تحت تاثیر قرار داده بود. پدر این جوان با یه جمعی ما دوستان بودیم، با آقای جوان اینجوری میگه گفتیم بریم با هم دیگه پیش کشیش. رفتیم، خب کم سن سال هم بودیم، سرمون هم درد کرد برای بحث کردن و یه مقداری. خب بالاخره یه چیزایی رو عملا تو طول زندگی آدم دیگه اون نیروهاش از دست میده، او جوانتری این نشاطها رو هم داشت. شروع کردیم با این آقای کشیش بحث کردن. خدای من شاهد بی مبالغه میگم، نواراشو که بگردم پیدا میکنم، نوارم هست، ما نمیسی سال قبل بود. تمام حرف کشیش به ما این بود شما خیلی استدلال میکنید. گفتم خب اگه استدلال نکنم چی کار کنم؟ گفت دلیم به پاک کن میفهمی حق با حضرت نسیه. گفتم شما دلیم به پاک کن میفهمی حق با پیغمبر اسلام. باز کجا میفهمی حرف من درستی حرف شما درسته؟ خب شما دلیل دیار، منم دلیل. آخری هم گفت این آقا هدایت نمیشه چون همش استدلال میکنیم. ما هم پاشتیم اومدیم گفتیم خب همین مقدار دید کافیه. خب حالا اگر شما میگی ذالکه، دلیل چیه که ذالکه یعنی تورات؟ ذالکه یعنی آن، آن کتاب. آن کتاب که مشخص نکرده کدوم که دلیلشو بیاری. و اگه به قرآن استناد میکنید، قرآن جای دیگه داره میگه تورات انجیل تحریف شده، پس نمیتونید بگید اون کتاب یعنی تورات انجیل. این مسخره است دیگه. خب پس چیه ذالکه؟ میگیم ذالکه به زبان عربی هست یا نه؟ بله. خیلی خوب، بیام سراغ زبان عربی. در زبان عربی برای عظمت و بزرگ نشون دادن شیء نزدیک زمین رو به کار میبرن. خب چرا ما زبان عربی رعایت نکنیم؟ مثل این که مثلا آقا در زبان فارسی به یک نفر بخوان خطاب کنن از نظر لغت تو باید بگن یا شما، نظر لغت تو باید بگن یه نفره، اما از باب احترام و بزرگی تو باید بگن یا شما. شما معنی جمع نداره. حالا بنده به یک نفر به آقا میگم شما فرمودی، به بنده اشکال میکنید چون که یه نفرم چرا گفتید شما؟ شما تو به یه عده میگن. میگم آقا شما ادبیات فارسی رو توجه نداری؟ در ادبیات فارسی برای احترام هیچ وقت فرد رو هم تو نمیگم، شما میگم. سلامون علیکه ولی یه نفره، اما نوعاً برای احترام میگیم سلامون علیکم، کم که جمعه، میگم برای احترام بکار بکنیم. لذا تو دستورات اخلاقی هم تصمیم داده شده زن شوهر را با لقب آقا و محترمانه صدا کنه، شوهر زن رو با لقب خانم و محترمانه شو اسم ببره، احترام براشون بگذاره. شوهر به شوخی بگه ضعیفه، توهین و تحقیر. زن مثلا، حالا که نمیتونم اینا رو تعبیر بگیم، مثلا فرض کنید که اسمش علی ال یا الی، و یعنی چی آخه؟ نمیدونم، شاید عبری میخوان به کار ببرن، یا مثلا بعضی تعابیر دیگه. اتفاقا شرع میگه نه خیر، با لقب خانم، با لقب آقا. بچه‌ها رو چقدر زشت از نظر اخلاق اسلامی، مثلا آقا سینی چای رو توی مهمونی میبری، یا از این سر شروع میکنید یا از اون سر، یا حالا به جهت پدر بزرگ، مادر بزرگ، ریش سفید فامیل، بزرگتر اول میبری جلو بزرگتر. اگر از نظر سن باش، بعد بیاد سراغ کوچیکترا. اگه از ردیف شروع کردید، نکنه بچه‌ها رو وسط جا بگذارید دوباره برگردید. چرا توهین به بچه ها؟ شخ اکرمو اولاده کن، دستور پیغمبره، به اولادتون احترام بگذارید، بهشون شخصیت بدید. برای اینا حالا ما احترام گذاشتن و شخصیت لذا در اسلام داریم. ببینید این ریزکاری ها رو مستحب است. وقتی سلام میکنید بگید سلام علیکم، جمع به کار ببرید. و مستحب به کسی که جواب میده اضافه تر جواب بده. مثلا شما میگید سلام، مستحب بگه سلام علیکم. شما میگید سلام علیکم، مستحب بگه سلام علیکم و رحمت الله. شما میفرمایید سلام علیکم و رحمت الله، مستحب بگه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بگید حالا طولانی تر با زندگی ماشینی دیگه ممکن نیست، ما کار داریم، باید به کارهای روزمره بپردازیم. یعنی انقدر ظرافت، آقا عکس العمل نشون بدید، روی خوش نشون بدید با برخوردهای صمیمانه. یادم نمیره همین دو سال قبل بود، خدا قسمت کنه انشاءالله با اونایی هم که توفیق پیدا کردن، خدا انشاءالله معرفت درک عظمت این سفر حج رو بهشون عنایت بکنه و توفیق حج با معرفت به همه ما عنایت بکنه. محرم شده بودیم، میخواستیم بریم برای عرفات. شب بود، بوده ساعت 11-12 شب، از مکه حرکت کردیم. خب ماشینای شیعه دیگه معلومه نوعاً سقف نداره، بازه، و کیفیت احرام بستن شیعه هم تا حدودی معلومه، نه مختصر فرقی داره. اونایی که دقیق باشن متوجه میشن که اینا شیعه هم. این ماشین ما اومد توی خیابونی عبور کنه، یه ساختمانی بود، تو این ساختمان هم عده‌ای از حجاج سکنا داشتن دیگه، کم و بیش محرم میشن حرکت میکنن به عرفات برسن، 11 شب 12 شب، 1 نصف شب، 2 نصف شب، گاهی هم ممکنه صبح بعضیا. اونا هنوز محرم نشده بودن حرکت کنن. ماشین ما که اتوبوس رسید جلوی ساختمون، یه کمی توقف کرد، ترافیک اون طرف را باز بشه. من دیدم 5-6 تا از این زائرین نشون میداد، بعضیا ظاهرا مال کشورهای مثلا خاور دور و اینها باشن، از نظر قیافه و پرچمی هم اونجا داشت. اینا یه چند تا از اینا، شاید یکی از رفقایی که الان هم اینجا تشریف دارن، احتمال میدم بغل دست من نشسته بودن، شاید بهشون هم گفتم، گفتم نگاه کن، اومده بودن کنار پنجره داشتن نگاه میکردن. من دیدم خب اون عرق شیعی، حالا احساس کردم یه جمع شیعه محرم شدن دارن میرن، اینا شیعه میخواد محرم بشه، اینجوری میکرد، هی دست خودشو میبوسید به سمت اینا اشاره میکرد، بعد با یه حرکت دست اظهار محبت. من به ذهنم گذشت که خب از نظر دستور اخلاقی اسلامی داره اظهار محبت میکنن، شما بیشتر کنید. حالا من چیکار کنم؟ دوبار دستم ببوسم به طرفشون ببرم؟ خب منم ولی عکس دارم، حالا بنده جستم بگیرم اینجا بشینم، من محرمم، اخمامم تو چشمم. بنده خدا داره اینجوری بر مبنای عرق تشیع به شما اظهار علاقه میکنه، تو هم رو صندلی پاشو دست بذار سر سرت تکون بده، عکس العملش رو بده. یا مثلا فرض کنید طرف حالا مستحبه که سواره به پیاده سلام بکنه، کسی که وارد میشه بر اونی که مورده مثلا سلام بکنه اظهار. حالا بنده خدا پشت ماشین حواسش نبود، شما پیاده رو داری عبور میکنید، سر براش تکون بدید، خب حالا یه بوقی بزنید، یه سری تکون بدید، یه محبتی نشون بدید. این جنبه های اخلاقی که داره. حالا حاشیه رفتم بگذرم، از باب عظمت و بزرگی فرد رو جمع به کار میبرید، نزدیک رو دور بیان میکنن. لذا ما داریم در ادبیات عرب که گاهی برای عظمت نزدیک رو دور به کار بردن، زال کل کتاب، یعنی این کتاب خیلی عظیم. لذا اینم معنی شد، قرائن هم بعدش داره نشون میده. بعضی ها هم گفتن زالکه در واقع مخفف هازالکه، اینم هست، اینم حرف قشنگیه، زالکه، زالکه مخفف هازاست، هازا یعنی این، ل برای که شما، زالکه هازالکه، این برای شما کتاب، کتابی است که لا ریب فیه، شکی در اون نیست. فلان قسمت بعدش توضیح داره که باید عرض بکنم. پس زالکه کتاب با نشانی ها منظور دور، البته این اشاره را بکنم بگذرم، برخی خواستن بگن از مفسرین حتی شیعه هم فرمودن، چون زالکه به معنی دور هم میاد و زالکه کتاب گفته اشاره دور، کتابی است که در لوح محفوظ است، که شعاعی از اون کتاب در این عالم است. این حرف قابل قبول کاملا، ولی برای یک فرصت 30-40 ساعته که آدم توضیح بده یعنی چی. فقط یه اشاره میکنم، دوستانی که من میدونم اهل تحقیق و مطالعه و دقت هستی، عرض میکنم که نه اینکه بنده ادعا کنم بلدم، نه، ما به چیزایی شنیدیم از بزرگان. تو این وادی جای بحث داره، خیلی هم قشنگه. و اون چیه؟ ما در اعتقاداتمون این رو پذیرفته ایم، دلیلم روش داریم، که این عالم یک جلوه ایست از حقیقت عالم ملکوتی. عالم ملک داریم، عالم ملکوت داریم. مثلا به زبان شرح بگم، همه تون این رو شنیدی، میگن کعبه اصلش در بیت المعموره، یک تجلی از بیت المعمور به صورت این سنگ و چوب در این عالمه که ما اینجا طواف میکنیم، و در اون بیت المعمور فرشتگان اون کعبه اصلی رو که میره فندرستی میگه صورتی در زیر دارد اون چه در بالاست، عالم ملک عالم ملکوت. راجع به حضرت ابراهیم علیه السلام خداوند در قرآن میفرماید و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، ملکوت عالم رو به ابراهیم نشون دادیم. ملکوت یعنی باطن عالم، این ظاهر عالمه، یعنی از دید اون دقت تمام این عالم سایه است که اهل فن میگن فی است، شی نیست. حالا شی چیه، فی چیه، بحث چیه، فعلا خسته کننده میشه این بماند. اجمالا عرض میکنم سایه یه حقیقتی است که سایه داره نشون میده. الان فرض کنید ضبط صوت آقا که اینجا گذاشتن یک ضبط صوت واقعی است، سایه میافت اینجا، سایه ضبط صوت، سایه ضبط صوت فی از شی نیست، شیئیتش خود ضبط صوته. میگن عالم ملک، عالم ماده، عالم ارضی فی است، سایه است برای شیء عالم ملکوتی. عرض میکنم بحث دارم، من بحث نکردم، فقط سرنخ رو اشاره کردم برای اونایی که علاقه مندن خواستن مطالعه کنن تو چه موضوعاتی بخوان برن. میگن ذالک الکتاب اشاره به کتاب عالم بیت المعموری داره که اون حقیقت کتاب پیش معصوم است. امام زمان علیه السلام بعد از ظهور باطن اون کتاب رو رو میکنه، تا قبل از ظهور امام زمان علیه السلام یک تجلی از این کتاب داره رو میشه. اگه باطن این کتاب رو بشه یه حساب دیگری داره. لذا کسانی که یه ذره ای چشمشون به باطن باز میشه، اینم بگم جنبندی کنم، شخصی خدمت امام کاظم علیه السلام رسید، اصرار، چون امام کاظم علیه السلام در بغداد ظاهرن گاهی زندانی شدن گاهی آزاد شدن، یه فواصل بین زندانی شدنشون و آزادیشون مثل این که اجمالاً افرادی هم میتونستن ایشون رو ببینن. عرض کرد ابن رسول الله اسم اعظم رو به من بیاموزید، فرمودن ظرفیت نداره، تو الان اون قدرت رو نداری باطن عالم رو ببینی. اونایی که باطن عالم رو میبینن آخه قدرت میخواد، تسلط روحی میخواد. اصرار فرمود امروز برو کنار پل بغداد، کنار رودخونه بغداد، هر چی رو دیدی به ذهنت بسپر، غروب برگرد، هیچ کمی چی نم، چش خوشحال دیگه امروز دارم فوت فن اسم اعظم و کنار رودخونه ایستاد و پلی هم رو رودخونه باریک بود تماشا میکرد. یه پیرمرد خارکنی تو بیابونا خار زیادی کنده رو کولش بار کرده از رو پل داره رد میشه، حجم بار خار زیاد میشه دیگه چون سبک حجیمه. یه جوونی هم روی پل ایستاده رودخونه رو تماشا میکنه، این آقا اومد رد بشه، یه مقداری از این خار به صورت این جوان گرفت، کمی خراش داد، جوان عصبانی شد، پیرمرد از بالا هل داد انداخت رودخونه. اون خیلی دلم شد، اومدن تنابه رو باز کردن، خارا رو آب برد، پیرمرد از آب کشیدن بیرون و آوردن کنار رودخونه و یه مقداری حالش جا اومد، پیرمرد سرش انداخت پایین رفت. حضرت فرمودن که خب اینو دیدی امروز؟ گفت بله. و همه چی عادی بود، این صحنه تکون دهنده بود. فرمود اگر اسم اعظم داشتی چه میکردی؟ گفت آقا من برای همین میگم اسم اعظم رو به من بدی. او جوون تبدیل به سنگ سیاه میکردم دیگه از این کارا نکنه. فرمود اون پیرمرد فلانی است، از اصحاب ماست، خودش اسم اعظم داره. هر که را اسرار حق آموختند، مور کردند و دهانش دوختند. اون کشف عالم ملکوت. لذا آقایون شما تصور می‌فرمایید که اصحاب ائمه در یک ساعت بودن؟ ائمه اصحاب سر دارن. اون رازی که پیغمبر برای سلمان می‌فرمود برای ابوذر می‌گفت؟ نه، دلیل داریم تو خود روایات. چرا فرمودن؟ اون چرا که سلمان می‌دانست اگر ابوذر می‌فهمید چی می‌شد؟ کافر می‌شد. یعنی او یه پله بالاتره. اسراری که امیرالمؤمنین به کمیل فرمود چشمش این توانه داره، لذا یه گوشه شمه ای واقعی ز اون چه دیده ای. خدایا تو رو به حق امیر المؤمنین، به حق امام رضا که ایام اون امام بزرگواره، یه مقداری چشم دل ما رو به ملکوت عالم باز کن و یه چیز دیگه میشه. لذا ذالک الکتاب اشاره به ملکوت این کتابه.
کون یه معنای دیگری داره، من همین مقدار فعلا کافی باشه. ذالک الکتاب ادامه چیه بمانه، امشب بس کافی باشه. الف لام میم فقط حروف مقطعه رو عرض کردم، ذالک رو گفتم. ذالک الکتاب لا ریبه ادامش انشالله جلسه آینده. نامی از امام کاظم علیه السلام برده شد، پیام امام رضا علیه السلام هم بود. چه خوبه که یه عرض ادبی به آستان مقدس امام کاظم علیه السلام داشته باشیم برای عرض احترام به پیشگاه امام رضا علیه السلام. به روایتی 2 سال، به روایتی 7 سال، به روایتی 14 سال امام در زندان بود. هارون خسته شد، به زانو در آمد از بزرگی روح امام و عظمت صبر امام علیه السلام. هارون که نمیفهمه صبر امام یعنی چی، آخری خسته شد خواست امام رو بیازونه. یک کنیز رقاصه ای رو گفت هر چی پول بخوای بهت میدم، برو تو سلول امام علیه السلام رقاصی کن، عیاشی کن، امام رو بیازار، شد امام رو بشکنی، شکست روحی، ضربه روحی، یه جوری امام رو به زانو در بیاری، هر چی خواستی بهت میدم. رقاصه اومد تو سلول امام، وقتی وارد شد اینجوری تاریخ داره، امام تو سلول نبود، اونجا که کسی نیست. گفتن چرا اونی که اونجا بود؟ میگه فکر کردم یه عبای خالی رو زمین افتاده، یعنی امام اینقدر لاغر شده بودن نظر جسمی، بدن اینجور نحیف، ولی به حال سجده به گونه ای روی زمین امام قرار گرفتن که عبایی که به سر کشیدن مثل یه عبای همینجوری افتاده باشه. میگه کنیز یه دقیقه ایستاد، دید امام علیه السلام در رکوع در سجده افتاده روی زمین تو سلول انفرادی زیر زمین مرطوب. ذکری رو میگه قریب به این مضمون، الهی و ربی من لی غیرک. میگه وقتی گوش دادم این ذکر رو، دیدم در و دیوار سلول میلرزه. کنیز شروع کرد گریه کردن، پشت سر امام افتاد به سجده، خودش هم شروع کرد تکرار کردن مضمون ذکر اینه، الهی و ربی من لی غیرک. اومدن به هارون گفتن هارون چی میگی، کنیزم افتاده به سجده؟ گفت کنیز بیارید. کنیز آوردن، چی گفتم بهت؟ گفت تیکه تیکم بکنی، من ارشاد شدم به برکت امام علیه السلام. هارون دید کاری نمیتونه بکنه، این دفعه نگهبانی زندان امام رو داد به سندی ابن شاهک که یهودیه، دیگه میدونی یعنی چی، بیشتر از این نگه. انقدر رو عرض بکنم که ظاهرن داره امام علیه السلام در یکی از مناجاتهاشون به خدا عرض کردن خدایا دیگه عمر منو پایان ببر، دیگه مرگ منو برسون. جسارت یک نگهبان یهودی غیر مسلمان به ساحت مقدس امام علیه السلام. خرمای مسموم رو به امام خوروندن، اومدن به هارون گفتن که امام علیه السلام شهید شد. هارون برای ظاهر سازی گفت که البته قبلش داری وقتی زهر رو به امام خوروندن، گفت برای این زهر کشنده است، رؤسای شیعه پیروان امام رو جمع کنید، امام رو بیارید بیرون، امام با اونا صحبت کنه، بگید امام حالش خوبه، اگه فردا چیزی شد نگید ما کاری کردیم. امام علیه السلام رو آوردن یه عده از شیعیان به عیادت حضرت، حضرت آشکارا فرمودن مردم بدانید که منو مسموم کردم. داره در روایات به این صورت که وقتی امام علیه السلام رو برگردوندن ز اونها که به ملاقات اومدن رفتن، من زبانم نمیگرده در بس میگم سندی ابن شاهک با شلاق رفت توی سلول، یعنی زبانم نمیگرده بگم چی. امام جان به جان آفرین تسلیم کرد، شهید شد. هارون برای زمین سازی گفت که بیا که جنازه امام رو مثلا با احترام بردارن، اجازه داد بیان برای حمل جنازه امام علیه السلام. این نکته داره، وقتی اومدن بدن مبارک رو حرکت بدن دیدن خیلی سنگینه، تعجب کردن. امام رو که دیروز ما ملاقات کردیم خیلی لاغر بود، بدن آقا فرسوده بود، چرا این سنگینه؟ عبا رو از روی امام کنار زدن، دیدن هنوز قل و زنجیر به دست و پا و گردن امام علیه السلام بسته است. این در حالی که به قل و زنجیر بسته بود امام شهید شد. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم، و السلام علیکم و رحمت الله.